فصل 13.
نزدیک یک ماهی می شود که من دست نزدم به این یادداشت‌ها، که انگیخته از تأثیراتی بود که هرچند پراکنده اما بسیار شدید بودند. مصیبتی که نزدیک شدنش را از پیش احساس کرده بودم به راستی روی داد، اما صد بار شدیدتر و نامنتظرتر از آنچه خیال کرده بودم. اینها تمام بسیار عجیب بود و همه رسوایی و حتی فجی، دست کم برای من. برای من چند ماجرا روی داد که می شود گفت به معجزه شباهت داشت. اینقدر هست که من تا امروز بر آنها به این چشم نگاه می کنم. گرچه از دیدگاهی غیر از دیدگاه من، خاصه با توجه به گردابی که من در آن گرفتار بودم، نه معجزه بلکه فقط ماجراهای غیر عادی بودند. اما آنچه برای من بیش از همه به معجزه شبیه بود، شیوه برخورد من با این ماجراها بود. تا امروز هم از وضع خود در این کشاکش سر در نمی آورم. اینها تمام مثل خوابی گذشت. حتی عشق سوزان من، گرچه بسیار شدید و صادقانه بود، اما به کجا انجامید؟ حقیقت این است که گاهی این فکر مثل برق از ذهن من می‌گذرد که آیا من آن زمان دیوانه نبودم؟ آیا تمام این مدت را جایی در تیمارستانی نگذرانده‌ام؟ چه بسا هنوز هم اسیر تیمارستانم؟ و شاید اینها همه اوهام بود و هنوز نیز هست. یادداشت‌هایم را جمع کردم و دوباره خواندم. کسی چه می‌داند؟ شاید برای اینکه یقین یابم که آنها را در تیمارستان ننوشتم. من امروز تنها و بی‌کسم. پاییز نزدیک است. برگ‌ها زرد می‌شوند. در این شهرک سوت و کور اندوه‌بار به سر می‌برم. وای که این شهرک‌های آلمانی چه غم‌بارند. متأثر از احساسهایی که چندی پیش بر دلم چنگ انداخته بود و از خاطرات نچندان دور و طوفان و گرد باد شدیدی که چندی مرا در خود کشید و عاقبت به گوشه‌ای دورم انداخت. حالان که باید به فکر آینده باشم و اولین کاری که باید بکنم. هنوز گاهی احساس می کنم که همچنان در همان گرد باد گرفتارم و طوفان به زودی باز جهان را می جنباند و زبانش مرا در خود می کشد و از پایم می اندازد و من احساس اندازه را از دست می دهم و باز می چرخم و می چرخم و می چرخم. گرچه شاید اگر تا جایی که ممکن است حساب همه آنچه در این ماه روی داد به دقت وارسم، بتوانم باز برپا بایستم و از این دوران خلاصی یابم. باز دلم هوای قلم زدن می کند. گاهی به راستی هیچ کاری ندارم که شبم را با آن پر کنم. عجیب است. گاهی به قصد اینکه شب سر خود را با چیزی گرم کنم، از کتابخانه کم مایه اینجا رمان‌های پال دوکوک را ترجمه آلمانی آنها را می‌گیرم که اصلاً علاقی به خواندنشان ندارم. ولی خب، آنها را می‌خوانم و خودم از این کار خود تعجب می‌کنم. انگاری می‌ترسم که با گرم کردن سر خود با کتابی ارزنده یا کاری جدی افسون آنچه را که گذشته از میان ببرم. انگاری این خواب آشفته و تأثیراتی که از آن در من مانده به قدری برایم عزیز است که می ترسم با تماس چیز دیگری با آنها همه دود شود و به هوا رود. آیا اینها به راستی اینقدر در دل من ریشه گرفته است؟ بله، البته اینها به جانم بسته است، چنان که تا 40 سال دیگر هم از یادم نخواهند رفت. به این ترتیب باز شروع به نوشتن می کنم. گیرم آنچه را که ناگفته مانده می توان به اختصار نقل کرد. تأثیرات من دیگر همانها نیستند. اول ماجرای مادر بزرگ را به پایان می رسانم. روز بعد تا دینار آخر پولش را باخت و عاقبتی جز این هم ممکن نبود داشته باشد. کسی که در این راه قدم گذاشت به آن می ماند که با سورتمه ای از سراشیب برف پوش کوهی فرو لغزد. پیوسته بر سرعتش افزوده می شود. تمام روز را تا ساعت 8 شب بازی کرده بود. من ضمن بازی او آنجا نبودم و آنچه می گویم به اعتبار شنیده هاست. پاتاپیچ تمام روز را در کازینو در کنارش پاس داده بود. لهستانی هایی که مادر بزرگ را در بازی راهنمایی می کردند چند بار جای خود را به هم داده بودند. مادر بزرگ اول لهستانی روز پیش را که دشنام داده و موهایش را به قصد کندن کشیده بود از نزد خود رانده و لهستانی دیگری را برای راهنمایی پذیرفته. اما چون دیده بود که این یکی بدتر از اولی است، او را نیز مرخص کرده و باز اولی را پذیرفته بود که در تمام مدت مغضوب بودنش در همان نزدیکی مانده و دور صندلی مادر بزرگ پرسه زده و پا به پا کرده و مدام از روی شانه او سرک کشیده بود. مادر بزرگ عاقبت پاک روحی باخته و سخت ناامید شده بود. دومی نیز به هیچ قیمت حاضر نشده بود او را رها کند و یکی از آنها سمت راست و دیگری سمت چپش ایستاده بودند و مدام با هم بگو مگو و کشمکش کرده و بر سر مبلغ داو و چگونگی بازی دعوا کرده و یکدیگر را حق باز و کلاه بردار نامیده بودند و از اینجور چرب زبانی های لهستانی و دوباره با هم آشتی کرده و پول مادر بزرگ را چپ و راست هر جا که خواسته گذاشته و همه جور شلتاق کرده بودند. وقتی هنوز با هم در نزاع بودند، هر یک برای خود بازی می کرده بودند. مثلا یکی روی سرخ می گذاشته و دیگری روی سیاه، به طوری که مادر بزرگ گیج شده بود و سخت پریشان. کار عاقبت به جایی رسیده بود که مادر بزرگ با چشمانی گریان به یکی از مسئولان میز که پیرمردی بود پناه برده و از او خواسته بود که او را از شر این راهنمایان نجات دهد. او هم فوراً دستور داده بود که مزاحمان را بی توجه به داد و فریاد و اعتراضشان از کازینو بیرون کنند. صدا در صدا انداخته بودند به اعتراض که مادر بزرگ به آنها بدهکار است و آنها را فریب داده و با نامردی و رذالت با آنها رفتار کرده است. پاتاپیچ بینوا همان شب مصیبت باخت مادر بزرگ را اشک ریزان برای من شرح می داد. شکایت می کرد که آنها جیبهای خود را از پول پر می کردند. می گفت خود می دید که آن دو بیوجدان با بی شرمی پول بانوی او را می دزدیدند و در جیبهای خود می گذاشتند. مثلا یکی از آنها بابت اجرت خود 5 سکه فردریک طلا از مادر بزرگ می گرفت و آن را کنار داو مادر بزرگ می گذاشت. و چون مادر بزرگ می برد، او فریاد می زد که پول اوست که برده و همه را بر می داشت. وقتی آنها را از کازینو بیرون کردند، پاتاپیچ به میان افتاد و گفت که جیب های آنها پر از سکه های طلاست و مادر بزرگ فوراً از کروپیه خواهش کرد که دخالت کند و دستور لازم را بدهد و هر قدر که دو لهستانی فریاد زدند و اعتراض کردند، مثل دو خروس گرفتار حنجره می دریدند. پلیس آمد و بی اعتنا به فریادهای آنها جیبهاشان را خالی کردند و به مادر بزرگ پس دادند. مادر بزرگ تا وقتی بخت از او بر نگشته بود و می برد، پیش مسئولان میز و رؤسای کازینو محترم بود و اعتبار بسیار داشت. کم کم شهرتش از حدود کازینو تجاوز کرده و در تمام شهر گسترش یافته بود. همه مسافرانی که برای استفاده از چشمه های آب معدنی به آن شهر آمده بودند، از ملل مختلف، از اشخاص عادی تا سرشناسان و متشخصان هجوم می آوردند تا یک کنتس سال خورده روس که به کودکی بازگشته را که چندین میلیون باخته است تماشا کنند. اما با خلاصی از آن دو شیاد لهستانی ابداً سودی نصیب مادر بزرگ نشد. فوراً لهستانی دیگری پیدا شد و جای آنها را گرفت و خدمات خود را به مادر بزرگ عرضه داشت. این یکی روسی خوب حرف می زد و سر و وضعش آقاوار بود، گرچه رفتارش به نوکران می مانست. سیبیل کلانی داشت و بسیار خودپسند بود و او هم مثل اولی پیش پای پانی یا همان بانو به خاک می افتاد و خاک پای پانی را می بوسید. همان نسبت به اطرافیان پانی به نظر حقارت می نگریست و همچون ارباب خودکامه‌ای دستور می داد و خلاصه در عین تظاهر به چاکری طوری رفتار می کرد که گفتی نه خادم بانو بلکه ارباب اوست. مدام رو به او می کرد و با کلماتی زشت و زمخت سوگند می خورد که پان محترم و آبروداری است و هرگز یک دینار از او قبول نخواهد کرد. این حرفها را به قدری تکرار می کرد که عاقبت مادر بزرگ پاک به وحشت افتاد. اما از آنجا که این پان اول به نظر می رسید که به راستی بازی او را اصلاح می کند و کم کم در برد را بر او می گشاید، مادر بزرگ راضی نمی شد که او را نیز مثل دیگران از خود براند. یک ساعت بعد سر و کله دو لهستانی اولی که پلیس از کازینو بیرونشان کرده بود باز ظاهر شد و پشت صندلی مادر بزرگ قرار گرفتند و باز خدمت خود را به او عرضه کردند و حتی خارج از حدود بازی خدمتش را می کردند. پاتاپیچ برای من قسم می خورد که لهستانی ارباب منش را دیده بود که به آنها چشمک زده و حتی پنهانی چیزی در دست آنها نهاده بود. از آنجا که مادر بزرگ نهار نخورده بود و نمی توانست از صندلیش جدا شود، یکی از همین لهستانی ها به سالن غذاخوری کازینو که در همان نزدیکی بود شتافته و یک پیاله سوپ و بعد یک فنجان چای برایش آورده بود. البته لهستانی ها هر دو خوشخدمتی می کردند. اما نزدیک غروب که همه دانستند که مادر بزرگ آخرین اسکناسش را باخته است، عده لهستانی های اطرافش به 6 نفر رسید. کسانی که تا آن زمان آنجا دیده نشده بودند و چون مادر بزرگ آخرین سکه‌اش را باخت، نه فقط مطیعش نبودند بلکه حتی اعتنایی به او نمی کردند. از روی شانش دست به روی میز دراز می کردند و پول جمع می کردند و دستور می دادند. برای خود بازی می کردند، داد می زدند و با هم دعوا می کردند و به هم دشنام می دادند و با ارباب محترم که مادر بزرگ را دیگر فراموش کرده بود، طوری که انگاری وجود نداشت، خودمانی شده بودند. حتی ساعت 8 شب که مادر بزرگ پاک باخته به هتل برمیگشت، 3-4 نفر از همین لهستانی ها که حاضر نبودند دست از سرش بردارند، در کنار صندلیش می دویدند و هنجره می دریدند و شارت و شورت کنان می خواستند ثابت کنند که مادر بزرگ فریبشان داده و باید چیزی به آنها بدهد و راضیشان کند. و همینطور به هتل رسیدند، اما آنجا دربان هتل آنها را با تیپا دور کرد. به حساب پاتاپیچ مادر بزرگ غیر از آنچه روز پیش از دست داده بود 90,000 روبل باخته بود. همه ی اوراق بهادار و قرضه های ملی 5%اش یعنی 5% بهرهشان بود و سهامی که همراه داشت همه را یکی یک نقد کرده و روی میز گذاشته بود. من در حیرت بودم از اینکه او چگونه تاب آورده بود که 7-8 ساعت پیوسته در صندلیش بنشیند و تقریبا از پشت میز بازی تکان نخورد. ولی پاتاپیچ می گفت که او 2-3 بار شروع کرده بود کلام ببرد و همین بند او را باز اسیر میز کرده و همت ترک آن را از او ربوده بود. گیرم قماربازان می دانند که انسان ممکن است تا 1 شبانه روز بی حرکت پشت میز بازی بنشیند و حتی نگاهی به چپ یا راست خود نکند. اما آن روز در هتل نیز وقایع بسیار مهمی روی داده بود. از همان صبح پیش از ساعت 11 و رفتن مادر بزرگ به کازینو، ژنرال و دوگریو تصمیم گرفته بودند آخرین تلاش خود را بکنند. وقتی دانستند که او دیگر در فکر برگشتن به روسیه نیست و به عکس قصد دارد باز به کازینو برود، همه دست جمعی البته به غیر از پاولینا به اتاقش رفته بودند تا حرفاشان را قاطعانه و حتی رک و راست با او بزنند. ژنرال که می لرزید و از فکر عاقبت وحشت‌آور کارش به قدری ناامید شده بود که می خواست از پا بیفتد، حتی در وصف وضع خود مبالغه می کرد. بعد از 30 ساعت التماس و تقاضا و حتی اعتراف صادقانه به همه چیز، یعنی به وضع سیاه مالی و دریای بدهی و حتی عشق دیوانوارش به مادمازل بلانچ، عقل خود را پاک از دست داده بود. ناگهان لحنش عوض شده و حرفهایش رنگ تهدید گرفته بود. داد می زد و پا بر زمین می کوبید. فریاد می کشید که او خانواده را بدنام کرده و کوس رسواییش را در تمام شهر می زنند و عاقبت گفته بود که
شما خانم آبروی روسیه را در لجن می کشید. برای جلوگیری از اینجور دیوانگی ها و رسوایی ها پلیس هست.
و کار به جایی رسیده بود که مادر بزرگ او را به ضرب عصا از اتاق خود بیرون کرده بود. به راستی با عصا به جانش افتاده بود. ژنرال و دوگریو آن روز صبح دوبار با هم مشورت کردند و مخصوصا در این فکر بودند که آیا به راستی نمی شود از پلیس کمک گرفت؟ مثلا آیا نمی شد مدعی شد که پیر بانوی نگونبخت اما محترمی از فرط پیری عقل خود را از دست داده و دارد آخرین دینار خود را روی میز می گذارد و خود را پاک به خاک سیاه می نشاند و از اینجور حرفا. خلاصه این که می کوشیدن در صورت امکان یک جور سرپرستی قانونی برای او تدارک ببینند یا تدبیری بیندیشند که ورود او به کازینو ممنوع شود. اما دوگریو شانه بالا می انداخت و آشکارا به ریش ژنرال که پریشان می گفت و از فرط بیچارگی سرگشته به هر طرف می رفت و می آمد می خندید. عاقبت هم از سر تحقیر دستی افشانده و رفته و خود را جایی گم و گور کرده بود. شب خبردار شدیم که بعد از مذاکراتی مرموز اما قاطع با مادمازل بلانش هتل را ترک کرده است. اما مادمازل بلانش نیز از همان روز صبح تصمیم خود را گرفته و اقدامات قطعی کرده بود. به این معنی که ژنرال را به کلی از خود رانده بود، به طوری که حتی دیگر حاضر نبود به اون نگاه کند و اجازه نمیداد که ژنرال جلوش ظاهر شود. وقتی ژنرال به دنبال او به کازینو شتافته و او را دست در دست پرنس دیده بود، نه مادمازل بلانش اعتنایی به او کرده بود و نه به اصطلاح مادرش خانم کومنچ. پرنس حتی از سر تعارف سری به او تکان نداده بود. مادمازل بلانش آن روز را صرف گمان زدن با پرنس و سر درآوردن از کاروبار او کرده و کوشیده بود او را بپزد و به اظهار عشق و تقاضای ازدواج رسمانه از خود اغوا کند. اما افسوس، در خوابهایی که دیده و حسابهایی که پیش خود کرده بود، سخت اشتباه کرده بود. این نیمچه مصیبت همان شب روی داده بود. مادمازل بلانش ناگهان دانسته بود که پرنس آه در بساط ندارد و حتی خیال داشته است از او در مقابل سفته پول قرض کند تا شاید از دولت چرخ بخت به نان و آبی برسد. مادمازل بلانش او را با انزجار از نزد خود رانده و در اتاق را به روی خود بسته بود.